بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه احزاب را مطرح می‌کنیم با آیه که تلاوت شد، آیه شماره 30، در ادامه مباحث گذشته و انشاءالله آیات بعد از آن. ماجرای بسیار درس‌آموز احزاب به پایان رسید، ماجرای مهیبی که در حقیقت از مهمترین صحنه‌هایی بود که می‌توانست اسلام را از میان بردارد، چون این ظرفیتی در این ماجرا وجود داشت و عجب غربالگری به عمل آمد در میان جامعه اسلامی و فضای مدینه اون روز و الگویی رو نشان داد برای سیر تاریخ اسلام در طول زمان. تقسیمات، دستبندی هایی که پیش آمد، طبقات منافقین، طبقات سگانه منافقین بگوییم و سگانه مؤمنین، با توضیحاتی که در شبهای گذشته مطرح شد. بعد از ماجرای احزاب ملاحظه فرمودید که یک باره یا ایها النبی و قل لازواجک، لحن و سخن جور دیگری شد. خداوند خطاب کرد به پیامبر که به همسرانش بگوید آنچرا که دیشب توضیح دادیم. به سرعت عرض میکنم الان، اگر شما اراده دنیا، این کنتن تردن دنیا، تردن لحیات دنیا و زینتها، اگر مراد شما، مقصود شما در زندگی دنیا و زینتهای دنیاست، فتعالین بیایید، هیچ مشکلی نیست. امت کن نه، من به شما بهره می دهم، در این زندگی سهم دارید، من به شما متاع خواهم داد، بهره مندتون می کنم. اما و مصرح کن صراحاً جمیلا، اما شما را رها می کنم. اون هم بسیار زیبا، در این کلمه من عرضی دارم که الان عرض می کنم خدمت دوستم. اما و این کنتون نتردن الله و رسوله و دار الاخره، اما اگر مراد شما خداست و رسول و سرای آخرت، بدانید که فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، اجر عظیم الهی در انتظار شماست که با این انتخابتون به گروه محسنین پیوستید. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز که گویا حساسیت بعد از ماجرای احزاب و پاره از گشایش هایی که در حال روز مسلمانان شد، جامعه رو مستعد می کند بعد از این بحران، این تحولات، یه نگاه بنیادی به زیر بناهای جدی خانواده جامعه افکنده شود که نقطه عظیمت آن خانواده است و نخستین اون نبی مکرم اسلام. بعد از اتمام جنگ باید کاری کرد که بنیه جامعه از جهت فکری و فرهنگی جایگاه خود رو پیدا کند و مهار و عنان فرهنگ از دست صاحبان فرهنگ به در نرود. رضا پیامبر اولین کسی است که موظفه به این کار است و باید چنین کند. به همسران خیش باید بگوید که تعیین کنید، مشخص کنید که مقصود و مراد شما در زندگی چیست. به شکل کلی تر گفتم، به سرعت عرض می کنم که بحث رو مرتبط کنم. من کان یرید العاجله، دو نسخه رو خداوند، دو مدل رو برای انتخاب و زندگی معرفی می کند قرآن. من کان یرید العاجله تعجلنا له فی ما نشاء، گروهی هستند که مراد اینها و هدف اینها و مقصد اینها در زندگی و دنیا همین زندگی است. چیزی بعد از این زندگی نمی‌دانند و انگیزه ای ندارند. عرب ها می گویند ما وراء العبادان قریه. ضرب‌المثل مثلی است که چیزی بالاتر از این نیست. قرآن می گوید ذالک مبلغهم من العلم. یک گروهی هستند که نهایت و غایت خواسته و اندیشه و هدفشون همین است. خوردن از نوشیدن از زندگی است. دیگه داریم زندگی می کنیم. چیکار کنیم؟ این نهایت فهم یک گروهی است از این حیات دنیا و زندگی دنیا. یه فضای بسته و سیکل تکراری، خوردن و خوابیدن و خوابیدن و خوردن و کار کردن، کار کردن و خوردن و خوابیدن، تمام همین مقصد و مقصود است. مع الاسف با کمال تأسف عرض می کنم این همانی است که قرآن می گوید انما یتمتعون و یأکلون. دیگه بقیه ی آیه رو نمی خوانم. صرفا خوردن و نوشیدن است و کما مانند مسائل دیگر. امیر ملک ولایت که شهامت این گونه سخن گفتن دارد میگوید کلبهیمت المربوطه همه ها علفا. گروهی آخر بسته ای هستند که تمام هدف اونها تأمین آخر است و تأمین زندگی. آخر میبینند و آخر نمیبینند. یه خط دوم در زندگی در قرآن ترسیم می شود و من اراد الاخرت و سعالها سعیها. اون گروه اول اشاره کردم دیشب، اراد یرید و مرید مراد. مراد یعنی اون مقصد نهایی، خواسته انتهایی اونها همین است، همین آجره زندگی فوری دنیا و خصوصیاتی که گفتیم. اما یه گروهی نه، اراد الاخره، افق آینده رو میبیند، ابدیت رو میبیند، فضایی که در آن علم، معرفت، وجود انسان و تمام حقیقت هستی انسان شکوفا میشود، به چنان جهان روشن و آینده گسترده و عمیقی میاندیشد و میداند راه رسیدن به اون آینده از همین جاست، از همین سراست. لذا تأمین اعتبار میکند برای فضای گسترده و فسحتی که پیش رو دارد. مراد اون غایت و هدف است، اما میداند ابزار لازم رو برای اون هدف باید فراهم کند. لذا نگاهش به زندگی دنیا و حیات دنیا ابزاری میشه. نگاه عالی با الف، عالی آلت ابزار، عالی میشه، نه نگاه استقلالی. اون گروه اول نگاه شد به دنیا، نگاه استقلالی بود، اینها نگاه عالی است. این دو شیوه نگاه متفاوت. گروه اول رو قرآن میفرماید مشکلی نیست، میدهیم سهمشون رو. و من یورد، هر کسی که اراده ی هر سه دنیا میکند نزد لهو فی هر سه، میدیم متاع دنیاشو، استفاده خودش رو بکند، جولانشو در زندگی دنیا بدهد، بخورد، بنوشد، بریزد، بپوشد. اما به ما لهم فی الاخرت من خلاق، آینده ای ندارد، فردایی ندارد. اما اون گروهی که درست انتخابشون رو به اراده خودشون رو جهان آخرت میکنن، محظوری نیست، مشکلی نیست که در دنیا هم متمتع باشند، بهره ببرند، اما با چهارچوبی که دنیایی و حیاتی که دنیای بلاغ باشد، اونها رو به اون مرادشون برساند. اگر استفاده اینها از دنیا منافات با اون رسیدن به مقصد داشت، دیگه اینها دستشون بسته میشه. با این ویژگی به خصوصیت دو مدل تعریف شده رو در قرآن میبینیم که در سیر تاریخ بشریت این چنین بوده است. امروز هم جامعه بشری همین تقصیر به اصطلاح ثنائی و دوگانه رو دارد و این حیات رو در سطح 6 میلیارد جامعه بشری میبینیم. خداوند گفت به پیامبر که همسران خیش بگوید خط خودتون رو در زندگی مشخص کن، بگید فلسفه شما تو این زندگی چیست؟ حیات رو برای چی میخواد؟ خانواده رو برای چی میخواد؟ اگر بتوانید هم مقصد و مقصود من پیامبر در این مسیر و در این صراط مستقیم باشید، می توانیم بنیان خانواده رو با هم استوار و محکم کنیم. اما اگر تهاوت و تناقض بین دیدگاه های ما باشد، همون نهاد اولیه اجتماع فرو پاشیده است. بقیه جامعه هم حال و روز اون معلوم است. لذا کار رو جدی از بنیاد شروع می کند خداوند سبحان به دستور پیامبر. فرمود بیایید اگر شما دنیا میخواید، زینتون میخواید، تمام. و الا که به محسنین میپیوندید و خداوند برای محسنین هم اجر عظیم خودش رو در نظر گرفته است. این یه مروری به بحث دیشب، ادامه بحث. به دلیل جدیت سخن خطاب خداوند سبحان مستقیما به همسران نبی میشود پیامبر از میان برداشته یا ایها النبی بود، الان یا نساء النبی. یعنی خطاب جدی و مستقیم به خود زنان متوجه میشه. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. بسیار دقت بفرمایید، مباحثی که الان عرض میکنم مباحث حساسی است عزیزان، امشب، فردا شب، شب آینده. زنان پیامبر، هر کس که بیاورد و انجام دهد منکن از شما بفاحشتن، یعنی من یأت منکن فاحشتن، بفاحشتن با تعدیه میکنه، بفاحشتن مبینتن، فاحشه آشکاری، یضاعف لها العذاب، برای او عقوبت چند چندان میشود، معادله با عمل عقوبت نمیشود. و کان ذالک علی الله یسیرا، این کار آسان است بر خدا، یعنی قطعا این کار رو خدا میکنه با شما، تعارف هم با شما ندارد. از اون طرف من سریع این ترجمه رو بگم، و من یقنط منکن لله و رسوله، هر کدام از شما قنوط برای خدا و رسول داشته باشد. کلمه قنوط رو که میشنوید یاد اون حالتی میافتید و اون خضوعی که در پیشگاه خداوند متضرعانه داریم و دست رو بلند میکنیم و از هر کرانه تیر دعا کرده امروان باشد که از آن میان یکی کارگر شود. آن معنای اصلی قنوط از دوام و عدد تا است. اون دوام بر طاعت و فرمان برداری و اطاعت خداوند. هر کدام از شما یقنط مستمرن در خط طاعت خدا و رسول او باشد و تعمل صالحن و عمل صالح انجام دهد، اعتقاد پاکیزه، طاعت شایسته و عمل صالح، نعتها اجرها مرتین، نقطه مقابل آیه قبل، اونجا عقوبت او دوچندان نه چند چندان می شود، اینجا نعتها اجرها مرتین، دوباره او را اجر می دهیم. و اعتدنا لها رزقا کریما، و مهیا کرده این برای او چه رزقی، رزق کریم در فضای دنیا در نمی گنجد. فضای رزق کریم جهانی است که استعداد رزق کریم رو دارد، یعنی سرای باقی و جاودان، بلا رزق دنیا کریم نیست. این یه ترجمه برای دعایه. برمیگردم به آیه 30، یا نساء النبی هر کدام از شما فاحشه ای رو انجام بدهد. کلمه فاحشه صفت است، یه موصوف محذوف داره، یعنی از سیئه الفاحشه، از سنیئه الفاحشه، الفعله الفاحشه، یه رفتاری که زشت، این رفتار گناهی که خیلی زشت، این گناه. فاحشه به معنای فزونی است، اختلاف فاحش می‌فرمایید. لذا کاری که زشت است و زشتی اون مبرهن و آشکار است میشه فاحشه. هر کدام از شما یه عصیان خدا را بکند و یه طاعت آشکار الهی را زیر پا بگذارد و معصیتی را مرتکب شود، خدا دوچندان او را عقوبت می‌کند، که نه چند چندان. این که تکرار می‌کنم، چون یضاعف له العذاب ضعفین، شاید مقدار تو مضاعف بودن اینها چیزای دیگه باشه، خلاصه این که حداقل این که دوچندان مجازات می‌شود. و کان ذلک علی الله یسیرا، این بر خداوند بسیار آسان خواهد بود. از اون طرف هم ملاحظه فرمودید در طاعت دوچندان، چرا؟ چرا چنین چیزی رو خداوند میگوید؟ و حالی که میدونیم قاعده این است، خصوصا در باب سیئه و گناه، و جزاء سیئه سیئتون مثلها، قانون الهی این است که هر گناهی یه جزا دارد. چرا اگر یه کسی یه گناه انجام بدهد به جرم همسر پیامبر بودن دو مجازات، و اگر طاعتی انجام بدهد دو پاداش، پاداشن بگیرد و پادافره بگیرد، این چی میشه؟ این چطور میشه قاعدش؟ من این رو بگم تا به حساس ترین باز فراز بعدی برسیم و جمع مطالب رو انشاءالله خدمت دوستان استفاده کنیم و بیایم تو حوزه فراتر از همسران پیامبر انشاءالله. آنچه مهم است عزیزان من این که هنگامی که عقل حکم میکند به حسن عملی و حکم میکند به قبح عملی، دیگه این عمل حسن و قبیح است، مشخص. هنگامی که شریعت حکم میکند به زشتی عملی یا شایستگی عملی، خب حسن حسن است، قبح قبح است. یعنی میخوام عرض کنم که یک عمل هنگامی که پذیرفته شد که این کار و فعل شایسته است، دیگه تردیدی در شایستگی اون نداریم یا در زشتی اون نداریم. جایگاه این عمل، نتیجه اون، ثواب اون به تعبیر ما تعریف شده و مشخص. اما این که گویا اینطور استفاده میشه از مجموعه ادله که یه عواملی و یه مؤلفه هایی وجود دارد که یک عمل حسن را احسن میکند و یک عمل قبیح را اقبح میکند.
یعنی عواملی و عناصری است که تأثیرگذارند در این که چگالی زشتی را یه مقداری زخمتر می‌کنند یا یه طاعت را رقیق‌تر می‌کنند. یه عواملی وجود دارد که تأثیرگذارند در این حسن و قبح، در عین اینکه اصل حسن به جای خودش، اما گاه تأثیرگذارن فزونتر میشه. قبح به جای خودش اثرگذار است، قبح قبیح‌تر میشه، عقبه میشه. یک عنصر زمان رو میبینیم در این جهت نقش دارد عزیزان در عمل. یعنی میبینید گاه بعض از زمانها رو برای بعض از کارها میگویند و نسبت به اون فضل و شأن فزونتری داده میشود. سریعا این که تو ذهنمون بیاد جمعه پایانی ماه شعبان و پیامبر ایستاده است و در میان یاران خطبه میخواند، قرا زیبا، ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، مردمان ماه خدا با تمام خیر و برکت و غفران به سوی شما آمده است. ماهی است که ساعات اون بهترین ساعات، ایام اون بهترین ایام، شبهای اون بهترین شبها، ماهی است که انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، خوابتون در این ماه عبادته، نفستون تسبیحه. پس ماه مبارک رمضان، ایام ماه مبارک رمضان، عمل و کار شایسته در اون با بقیه ایام یکی نیست. اگر کسی در این ماه یک آیه قرآن رو میخواند، گویا ختم قرآن کرده است. خب این خیلی حرف مهمی است که پیامبر میگوید و بسیار جدی است و در مورد بقیه اعمال. عنصر زمان رو میبینید که تأثیرگذار است در افضلیت عمل و فزونی عمل. در مورد شب و روز جمعه این رو داریم و بالاتر و راحتتر باز انا انزلناه فی لیلت القدر رو که میگید لیلت القدر خیر من الف شهر، مسلم همه مفسران موافقن با این نکته که یعنی این که عملی که در شب قدر انجام میشود، عمل صالحی که انجام میشود، فضیلت اون برابر با یه عمل صالح در هزار ماه است. خیلی مهمه. پس بنابراین عنصر زمان تأثیرگذار است در ارتقاء عمل عزیزان. نقطه مقابل آن عنصر زمان در عقوبت و شدت عقوبت اثرگذار است در باب معصیت. گفت گر گناه میکنی در شب آدینه بکن تا که از صدر نشینان جهنم باش. این بالاخره شما تصورش کنید همین طاعت رو با معصیت عوض کنید در شب قدر، چه اتفاقی میفته؟ پناه به خدا، پناه به خدا. اخیراً مواجه شدم من با یه مورد عینی مشاهده‌ای که تعمدن انتخاب شب قدر رو کرده بود این جوان. اصلا برای لجبازی خودش میگفت. همین یه ماه قبل من مواجه شدم که شب قدر رو برای پاره‌ای از اعمال و رفتارهای دیگه انتخاب کرده بود و عمل کرده بود سال گذشته. شب 21 ماه رمضان رو در جوار علی ابن موسی. و نمیتونم برای شما توصیف کنم که با چه وضعی، با چه حالتی این جوان و خود زمان، عنصر زمان بسیار مؤثر است. این رو دلیل داریم، میبینیم کاملا درست. قطعات زمان، مکان عامل دوم عزیزان. پاره‌ای از مکان هاست که اینها میافزاید به حسن کار. یعنی تصور بفهمید با ساده ترین مفهومی که میفهمیم، خواندن نماز در منزل یا در مسجد و خانه خدا. در مسجد خواندن یا در مسجد النبی و مسجد الحرامی خواندن که وقتی میستید مقابل روضه نبوی در اون پیشانی بلند سبز رنگ میبینید که نوشته است الصلاه فی مسجدی هذا تعدل عند الله، نماز در این مسجد من معادل است در نزد خداوند با هر یک رکعت اون با هزار رکعت، گاهی با 10,000 رکعت داریم. یعنی عنصر مکان هم قطعا تاثیرگذار است و نقش داره. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. مگه میشه تو این سرزمین مکه، سرزمین حرم، جاییست که عمل اون، رفتار در اون، گیاهان اون، حرمتشون، نمیدونم احترامشون و محرم بودن اونجا با مجرم بودن اونجا چه میشود، چه تناسبی دارد؟ مکان هم تأثیرش رو دارد. نمیخوام وقت رو بگیرم بیشتر، همین رو توجه داشته باشید. عنصر زمان و مکان تعیین کننده است، تأثیرگذار است، چه در حسن چه در عیب. سوم می توانیم بگوییم شأنیت فاعل. اینا خارج از ما بود، زمان و مکان، اما سوم شأنیت فاعل است که در فعل تأثیرگذار است. یعنی چه؟ یعنی یه ویژگی هایی در خود فرد وجود دارد که میتواند عمل رو بالاتر از آن که هست ببرد یا فروتر بیاورد و پستر کند و عقوبت رو بیشتر کند. من جمله برخورداری از علم، برخورداری از عقل، جایگاه و موقعیت و انتصاب انسان، اینها تاثیرگذار است. یعنی این که اون کسانی که بهره فزونتری از آگاهی و علم دارن، عزیزان، عمل خیر اینها بدیهیش دیگه، اینها یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، اینها میخوابند. ببینید نوم العالم افضل من عبادت الجاهل، از این بالاتر خواب عالم، عالم میخوابد شبیه رو، اون جاهل به الغوص، الغوص میگذراند تا صبح. اما عبادت خواب او از عبادت این فضیلت و جایگاه بیشتری دارد، چون خواب خیلی کار میکند با این شخصیت علمی و بعد دستاوردها جامعه رو میگیرد و بیان میشود. این برخورداری از علم در حسن عمل خیلی تأثیر دارد. برخورداری از عقل، یعنی این که به علم عمل می کند، فزونتر فضیلت می برد از عمل. برخورداری از عقل همینطور، عاقلان بهرمندتر و برخوردارتر می شند. سریعا عرض می کنم نقطه مقابلش، اگر از این عالم خطا این سر می زند، قابل مقایسه با دیگران نیست. چرا؟ چون زلت العالمه زلت العالم، اگر عالمی بلغزد عالمی می لغزد، اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالمی فاسد شود عالمی فاسد می شود. بعد گاه این رو به زبان دیگه می شما میگید حسنات الابرار سیئات المقربین، بالاخره این تفاوت انسان هاست در نسبتشون. این نسبت ها علم و عقل و نسبت وجود و بار اینجا حساس میشه. وجود و بارا که امام صادق صدا زدن، دوستش یا شیعیانشون رو مثل شما رو صدا زدن، بامدن فلانی یک گله ای از تو دارم، بدان الحسن و حسنون من کل احدن، کار خوب از هر کسی خوب است و من که احسن و از تو بالاتر و بهتر است، و القبیح و قبیح من کل احدن، کار زشت از همه بد است و من که اقبح اما از تو بدتره. چرا آقا؟ یه جمله کوتاه، ل مکان کم منا، به خاطر جایگاه تو نسبت به ما و انتصاب تو به ما، به دلیل این نسبتی که تو با ما داری، وقتی توی کار شایسته انجام میدهی، این دو وجه داره این کار تو. ببینید در باب جرم میگیم جرم یه بعد شخصی دارد یه بعد عمومی دارد، یعنی یه شاکی خصوصی دارید، یه مدعی عموم دادستان مدعی است اینجا در کار زشت. در کار خیرم همین است، در این حسنم همین است. حضرت فرمودن وقتی تو کار خیلی انجام میدی، یه سود از آن توست که حسن توست، یه حسن حسن ماست که این دستاورد مکتب ما و منتسبین به ما هستن، و وقتی تو کار زشت انجام میدی، یه کار زشتیست که تو انجام دادی نفس اون عمل رو. اما دوم بی آبرویی است که برای ما خاندان درست میکنی، به دلیل این انتصاب و نسبتی که تو به ما داره. این نسبت ها خیلی مهم است. ببخشید عذرخواهی میکنم اینطور عرفی کنم مطلب رو بگم، یعنی وقتی این جامعه رو من بتن کردم و تو این مجلس نشستم و فردا تو خیابان دیده شدم، وقتی من یه خلاف اجتماعی انجام دادم، یه نگاهی که به من شد میشه و من که اقبح لمکان که من. اگر این سیاه به تن است و اگر زیر این بیرق نشستم، دیگه زشتی عمل من خدا می داند عزیزان زشتر می شه و حسن عمل من افسوده می شه. این قانونه و این قاعده است که از لابلای آیات روایات و سخنان معصومین زبات مقدسه محمد و آمد محمد استفاده میشه. حالا میریم سراغ آیه، روشن میشه. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، اگر یه زشتی شما انجام بدید یضاعف لها العذاب. چرا؟ چون شما شب و روز با مردی زندگی میکنید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو خوندیم همینجا دو شب قبل، با اسوه تمام و کمال دارید زندگی. شما شب و روز پیامبر رو دارید میبینید، صدق و ایمان اون رو لمس کردید به تمام وجودتون، الگوی کامل پیش روی شما بوده است، آگاهی لازم رو دارید، بهرمند از آگاهی هستید، تحت تربیت پیامبرید و منتسب به پیامبرید. اگر اینجا شما بلغزید، اگر شما اشتباهی رو انجام بدید، به پای خودتون تنها نمی نویسد. به پای اون خانه‌ای که در اون تربیت شدید و مکتبی که در اون تربیت شدید نیز نوشته خواهد شد. اگر شما کار شایسته‌ای رو انجام بدید و من یقنط من کن لله و رسوله، اگر یه طاعتی رو و یه عمل صالحا و عمل صالحی رو انجام بدید، هرچند از خود شما میبینن برای شما ارتقاء حرمت و کرامت پیدا میکنید، اما بعد میگن این تربیت کیست؟ تربیت رسول خدا هست، این تربیت پیامبر است. حالا با این بیان که عرض کردم شما سریعا لفظ رو بردارید، به جای یا نساء النبی بگید یا امت النبی، به جای زنان پیامبر بگید ای امت اسلام، 1.5 میلیارد مسلمان، شما چرا این وضعیتی رو دارید؟ بگید شیعیان یا شیعت آل علی، بگید ای شیعیان علی، بگید ای شیعیان حسین فاطمه. این قصه قصه همه ماست که خداوند اگر به زنان پیامبر بگوید اونجا به عنوان نمونه، این کلیت داره. این که قرآن فرمود کنتم خیر امتن، الان در آیه بعدی کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما بهترین امت ها هستید، چون دیگه باید هم اینطور باشه. آخرین وحی الهی به تعبیر این دوستان ما آخرین ورژن میشه چی؟ دیگه آپدیت شده یه کامل و ارتقا یافته کامل، قرآن. معلم، بالاترین معلم، نوبت آینده که خدمت برسیم خواهیم خواند ما کان محمدون صلی الله محمد ابا احد من رجالكم بلکن رسول الله و خاتم النبیین. وقتی پیامبری است که دیگه ختم نبوت با وجود او صراحتا در قرآن، پس دیگه آخرین تیر ترکش خداست، دیگه خدا آخرین پیام را، آخرین پیام آور رو فرستاده است، دیگه باید به قایت رسیده باشه دیگه، بعد از این دیگه خبری نیست. خب خروجی این کنتم خیر امت اخرجت للناس اما تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. وقتی معروف موج بزنه در میان شما و منکر در میان شما زدوده شود، بعد میشیم خیر امت، بلا که نمیشید. این انتصاب شما، شما رو خیر امت میکند، اما با ویژگی های خودش. لذا سریعا به دنبال آن فرمود یا نساء النبی، الله اکبر، لستن که احد من النساء. تا اینجا باشه یه مقداری حس تبعیض به ما دست میدهد. یا نساء النبی لستن که احد النساء، شما مانند دیگر زنان نیستید. بعد سریعا فرمود ان تقیتن، اما مشروط با آن که تقوا ببرزید. اگر شما تقوا نشان بدید و بر مدار تقوا زندگی کنید، اونگاه این انتصاب شما به پیامبر، این که شما دانش آموخته مکتب پیامبر معرفی میشید، که حالا انشاءالله در سوره مبارکه احزاب اشاره کردیم آیه 50 که برسیم خدمتون، یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک، در بحث همسران پیامبر و فلسفه همسران پیامبر هستم که اصلا یکی از نکات همینه که پیامبر در میان زنان امت و در میان امت، همان گونه که خداوند فرمود ضرب الله مثلا للذین آمنوا، نه برای زنان، برای تمام بشریت، دو زن رو به عنوان الگو در پیشینیان و دو زن رو به عنوان الگو در پیشینیان از جهت زشت، در مقابل اون پاکیزگی مطرح میکنن، همسر فرعون و دختر عمران رو، همسر نوح و همسر لوط رو. پیامبر بناس این زنان تو، اینا پیام‌آوران وحی و الگوهای عملی در میان جامعه اسلامی باشن، لذا تربیت ویژه و خاص شب و روز ببینن تا آمادگی انجام این رسالت رو و این وظیفه رو داشته باشن. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، شما مانند زنان دیگر نیستید، چون برخوردار از این تربیت پیامبرید، اما لازمش اینه که ان تقیتن، در مدار تقوا حرکت کنید. خب پس شما به امتیاز تقوا رو چون پیدا میکنید، چون اون جایگاه برخورداری علم میاد، عقل میاد، نسبتتون میاد، اون سویژگی میاد که عمل شما رو ارتقا میده. اما مراقب باشید که یه آسیب‌هایی نیاد این تقوا رو از میان ببرد. من جمله فلا تخزعن بالقول، خب به دلیل حساسیت جایگاه زنان شاید خیلی حاجت به بازگو کردن امشب نماشه تو این حال و هوای این ایام، فرصت دیگری یا مهتاشبی طلب کند عزیزان. اما استحضار دارید به طور کلی، گاهی رو در مباحث اختصاصی عرض کردم من، که خداوند جلوه جلالیه و جمالیه خودش رو بر سر فرزندان آدم ریخت. به تعبیر قرآن و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، خداوند صفاتش رو در قرآن به دو بخش تقسیم میکند، صفات جلال و اکرام. ما در علم کلام میگیم صفات جلال و جمال، اون اکرام رو تبدیل به جمال میکنند، فرقی نمیکند. صفات جلال و جمال بهره کامل اون به حد ممکن در خلق نصیب انسان است، یعنی امتیاز انسان، تفاوت انسان با همه موجودات آفرینش اینه که ظرفیت جذب صفات جلال و جمال الهی رو از بقیه موجودات فزون‌تر دارد، میتوند این صفات رو در وجود خودش جا بدهند. و اونهایی که به این الگو بودن صفات میرسند واقعا انسان متحیر میشد که عده این آمش به خدایی برند، همچو خدا حکم زعو می خرند، کفر بود گر که خدا خانیش، یا ز خدا هم تو جدا دانیش. انسان متحیر می ماند که چی میشه این؟ کسانی که این ویژگی اصلا می بیند انسان تو خدایی مگره، می زند پس لب و خدایی رحمت کند مرحوم شهریار، می زند پس لب و کاسه شیر، می کند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. می بیند انسان همون وفاریت و همون رحیمیت و همون غفوریت رو داره می بینه انسان، می ریسد مقابل ابن ملجم با اون فرق شکافته دارن می برنش منزل چهره به چهره میشه. بعد می گرد ابن ملجم قارن سالها که می گفتیم ارید و حیاته و یرید و قتلی، عزیر که من خلیل که من مرادی، تمام تمنای من حیات و سعادت تو بود ابن ملجم، تو چرا مرگ من را می خواهی؟ تو چرا تمنای مرگ من را داشت؟ پسر مرادی من با تو چه کردم مگر جز مهرورزی و محبت به تو و دعای به تو و سعادت تو را از خداوند خواستند؟ خب این چیست واقعا جز جلوه صفات جلالیه و جمالیه الهی در وجود انسان؟ اما این فرق رو گفتیم، انسان ها مشترک در این جهت، اما خداوند سهم صفات جمال خودش رو به زنان فزونتر کرده است و سهم صفات جلال را به مردان. به مرد مذکر میگن، از ماده ذکر میاد، ذکر یعنی آهن و فولاد آب دیده، انف و مؤنث یعنی فولادی که به کوره نرفته است، چکش بزند شکسته می شود. یعنی یه مقاومت هایی و یه استقامت های فیزیکی و غیرهی در مردان بیشتر از اون جبهه جلال، جنبه جلالی است. دیگه امورات جامعه بشری رو انسان رو خداوند با این شیوه می خواد متوازن بچرخاند و بگرداند، اما از اون طرف سهم جمال رو در زنان فزونتر کرده است. این یه امر بدیهیست، هر دو بهرمند از صفات خداوند و این رو دارن، یکی از یه جهت بیشتر، یکی از این جهت، تا اون تعادل و توازن در جامعه بشری پیش آید. به همین خاطر خب بعد جمالی ظاهری زنان هم فزونتر از مردان است، جذبه های کلامی اونها، جذبه های فیزیکی اونها، این ویژگی هست. لذا هر که بامش بیش، برفش بیشتر، لوازمی هم که برای این فضولی و بهرمندی بهتر و بیشتر از صفات جمال است، اون هم تکلیف میشه، بازگو میشه، تحریف میشه براشون. فرمود یا نساء النبی لستن که عهد من النساء نتقیتن. اما بدونید یکی از چیزهایی که تقوا رو به هم میزند، محوریت زن رو در خانواده به هم میزند، محوریت زن رو در جامعه به هم میزند. من به جرأت عرض میکنم عزیزان، به فضل خداوند نه اینجا اگر نشستم خدمت شماست، حسین فاطمه رو شاهد میگیرم که نه برای نان است نه برای نام است، به عنایت قرآن و اهل بیت مستغنی از هر دو. از این رو فاش میگم خدمت دوستان، اعتقاد بنده نان هم به قرض کسی نمیدهم، هندوانه هم زیر بغل کسی نمیدم. اعتقاد بنده اینه که نقش تربیت بدون شک فزونتر از آن که بر دوش مردان باشد بر دوش زنان است در جامعه، در مکتب اسلام. یعنی زن در جایگاه مادری، زن در جایگاه همسری نقش اصلی و اول رو در تربیت، در فرهنگ جامعه، در آرامش بخشی به امنیت و ارتقاء کمالی در جامعه به عهده دارد تا مردان. این دستاورد شخصی خود من با 30 سال کار کردن با قرآن و معارف اهل بیت که عرض میکنم. به دنبال این فهمون لستن که احد من النساء تقیتن، اما اگر این تقوا بر مدار خودش بماند، یکی از چیزهایی که این تقوا را به هم میزند اینی که اون امنیت اخلاقی دچار خدشه بشه. فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. دیگه اینجا ببینید این خطاب به زن پیامبر نیست، این خطاب به همسر بنده است، به همسر شماست، به دختر منه، به دختر شماست، به خواهر من، خواهر شما، نساء. همین جمله رو بگم داخل پرانتز، اصلا کلمه نساء رو بانوان خوب دقت بفرمان. شما پول ندارید، نیاز به کالا دارید، راهی هست این کار رو انجام بدیم؟ معاملهی تصور میشه که من کالای خودم رو دریافت کنم، حالا پولش رو بالاخره ندارم. بهترین شکل برای بازرگانان و داد و ستد کنندگان و سوداگران این است که کالاشون رو بتن، پولشون رو بگیرن. اینو میگید معامله و بیع نقد. یه وقتی هم شما پول زیاد دارید، خب حالا نیازی هم به کالا ندارید، پول رو میدید تولید کننده، 6 ماه آینده تولید شو به شما میده، شما پولش الان دادید، جنس رو خریدید، سلف میخرید، میشه معامله سلم و سلف. یه زمان نه پول دارید نه کالا دارید، معامله میکنید، زنگ ها برای که به صدا در میآید به معامله میکنید، میشه کالی به کالی، بیع کالا باطل، حرام در اسلام. اون نقدش درسته، سلفش درسته، کالش باطله. چهارمش اینه که شما پول ندارین، کالا میخواین، کالا را میگیرید، پول رو بعد انشاءالله 2 ماهه میدهید. معاملهی که این چنین باشد نصیعه میگویید. میدونید چرا؟ چون فروشنده انعطاف به خرج میده در قبال شما، حاضر میشه که مماشات کنه، انعطاف به خرج میده، ملاتفت به خرج میده، بعد پول رو از شما میستانه. درست؟ به نساء نساء میگویند، از این ماده میاد، چون زنان یه انعطاف پذیری فزونتری از مردان دارند. اصلا خود واژه نساء از این ماده میاد و نشان میدهد یه انعطاف و ملاتفت بیشتری در وجودشون دیده میشود. خب این رگه هاش. فلا تخزعن بالقول. عزیز من، هنگامی که انسان نرمشی را در ظاهر تصنعاً نشان می‌دهد نامی دارد، هنگامی که فروتنی از جان و دل برمی‌خیزد نام دیگری در لغت عرب. وقتی این دل آرام میشه، نرم میشه، یه نرمش درونی در وجود انسان میاد، میشه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتی دل فروتن میشه اسمش چیه؟ خشوع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقتی گفتیم این حدیث رو همینجا، پیامبر رد شدن، دیدن یکی داره نماز میخونه، اینطوری میکنه، بیندون میکنه، پیامبر نگاه کردن، تماشاش کردن، فرمودن لو خشعت قلبه لخشعت جواره، لخزعت جواره. اگر قلبش خاشع می شد، دست و بدن او هم خاضع می شد. خشوع پایگاه آن قلب است. اما اگر در ظاهر کسی نرمش نشان می دهد، به شکل برونی نام این خضوع. خضوع آنیست که در بیرون دیده می شه. خشوع جاییست که از قلب و جان شروع می شه. فلا تخزعن بالقول. زنان پیامبر، خضوع در کلام، در گفتار نکنید. در شرع مقدس اسلام باز به دنبال همون جمله‌ای که عرض کردم، فاش عرض می‌کنم، ما یه افراط تفریط‌هایی رو می‌بینیم بالاخره، درست در میان متدینین و مسلمانان عرض می‌کنم، در جامعه اسلامی در طول تاریخ. در شرع مقدس اسلام صوت زن و صدای زن شنیدنش برای مرد هیچ اشکالی ندارد. کدام صدا؟ صوت معمولی محاوره‌ای. یعنی مرحوم عثمان کاظم یزدی صاحب عروه الوثقی، همونی که فقیهان ما برای اثبات اجتهاد چون چه میکنن؟ حاشیه بر عروه میزنن که میگن دیگه مجتهدن دو فقیهن. و خب حالا توفیقیش بنده مثلا در مباحث فقهی هم بیان درس فقه خارج من بر اساس مبانی مرحوم سید، یعنی فروع رو میگم و بعد برای دوستان عزیز مباحث فقهی رو استدلالی بحث میکنیم. کتاب نکاح رو میگفتیم تمام شد. ایشان می فرماید صوت المرأة لیست به آوره،
خدای زن عورت نیست. فقها هم امضا میکنن، تایید میکنن، این رو فتوا میدن. یعنی شنیدن صدای زن به خودی خود ایرادی ندارد، محدودیتی نیست در این جهت. یه زمانی بود بعضی ها به افراد میرفتن، بالاخره در طول تاریخ اسلام هم بوده است، انگوش به دهان میکردن صحبت کنن، ریگ به دهان میگذاشتن صحبت کنن که صدای اینها رو کسی مردان به شکل طبیعی نشنوند. ما چنین چیزی نداریم. خدا نفرمود فلا تتکلمنه، با نامحرمان و دیگران سخن نگویید. اما از اون طرفش نقطه این، فلا تخزعن بالقول، شما این امواج صوتی رو وقتی رها میکنید، قنج و دلال و ناز و کرشمه و خضوع تصنعی در کلام نداشته باشید. صحبت عادیتون رو بکنید، هیچ محذوری نیست، محدودیتی نیست. اما وقتی این موسیقار کلام رو جور دیگری نوتش رو میزنید، بالاخره تلفن رو داره جواب میده، میبینیم سریع این خانوم منشی میزنن گوشی رو، تمام 30 ثانیه تمام میکن. اما گوشی دوم و زنگ دوم رو شما نشستید کار دارید با این آقا، این منشی داره جواب میده، گوش میکنید میبینید نه، موج میزنن، صدا جور دیگریست. خب مشخص میشه اون مخاطب اول پشت خط مردی بود یا زنی بود، کدام بود اون اولی؟ زنی بود. اما این دومی چیست؟ فلا تخزعن بالقول. اولین نکته ای رو که فرمود ان تقیتنه، و این تقوا و آرامش تقوایی رو یا نساء النبی به هم میزنند، از اینجا شروع کرد قرآن، از ارتباط کلامی. عزیزان ارتباط کلامی، فلا تخزعن بالقول، خضوع آهنگ و کیفیت سخن رو عادی صحبت کنید، محدودیتی هم ندارید. که اگر این چنین باشد و خضوع در سخن داشته باشید، فیطمع الذی فی قلبه مرض، بعد طمع می کند به این شیوه یا آهنگ سخن شما، خفته درونی جماعتی بیدار می شود، طمع می کنند، زیاد خواهی خواهند داشت. اون کسانی که فی قلبه مرض، کسی که در قلب او یه انحراف است. ببینید این کجا شروع میشه؟ این مرض از قلب شروع میشه، حتی یعنی تا زمانی که تو قلب نباشه از چشم هم بالاخره سر نمیزند. فرمود فیطمع الذی فی قلبه مرض، لذا و قلن قولا معروفا، بگید، حتما حرف بزنید، ارتباطاتتون رو داشته باشید در جامعه، همسران پیامبر، زنان امت اسلام. اما چه انگیزه ای دارید از این خضوع در قول؟ چی رو میخواد؟ چه آرامش رو میخواد به هم بزنید برای خودتون و دیگران؟ قلن قولا معروفا، بگویید قول معروف. ببینید در سخن گفتن در قرآن الان دیگه حال هوای این نیست، ما دو چیز و دو قید داریم عزیزان، یکی قید محتواست، یکی شیوه ادا و آهنگ. یعنی یه محتوای سخن، مطالب مطالب زیبایی باشد. گاهی در قرآن میگوید و قل لهما قولا کریما، کریم بگید، سخن کریم یعنی سخنی که محتوا جالب، عالی، زیبا، مؤثر. اینجا فقط و قل قولا معروف و بگید، اما پوزخواهی میکنم چیچت نباشه، بالاخره قل قولا معروفا، معروف بگید، سخنی بگید که بر اساس عقل و عرف و لازم و ضروری و خوب و مفید و مؤثر و ارتباط رو برقرار کنید. نمیگیم به شما نگید و قلن قولا معروفا، این به لحاظ محتواست. اون فلا تخزعن هم که نهی از کیفیت ادا کرد، کیفیت گاهی خداوند فرمود قلن هما قولا میسورا، یه سخنی بگید که میسور باشه، یعنی سخن قابل افاده مقصود، بیان، کلمات پلن برای انتقال مفاهیم، خود کلمه به خودی خود نقشی نداره، لذا بهترین سخن هم سخنی است که پیام رو بهتر منتقل کند به سادگی و سهولت. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، هدف از گفتن افاده مقصود است، نه چیز دیگه در کنارو. فرمود فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و غرن فی من، تا اول جایی که حساسیت بحثه میگم خدمت دوستان و سخن رو فرو میگذارم، تا انشاءالله فردا شب در شب عاشورا دیگه به اون فراز و قله و بیت القزل
سوره مبارکه احزاب برسیم که خدا می داند ما هیچ تنظیم هم نکردیم، بحث را که فردا شب به شما بگیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مناسب ترین آیه برای فردا شب. تقسیمش هم نکردیم دیگه، روزی من و شماست. خداوند روزی ما در این سوره و در این ایام محرم کرده است الحمدلله. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. همسران پیامبر. و قرن، و قره به معنای سنگینی، از همان ماده است که وقار می آید. با وقار در خانه های خودتون مستقر بشید. این جمله ای که عرض کردم همین عزیزان، ببینید مرکزیت اصلا در کلام عرب وقتی به هم میرسند میرسیدن، میگفتن هل لک بیتون، آیا بیت داری؟ چی ترجمه میکنید این رو؟ یعنی خانه داری؟ نه، یعنی همسر داری؟ خانه خانه نیست اگر در اون بانوی خانه نباشد، فایده ای ندارد، خشت و گل است. اونی که خانه رو بیت میکند، بیت میدونید در لغت عربی چی؟ معول لیل، جایگاه آرامش بخشی به وجود انسان، خصوصا در شب که ناآرامی ها میاد. معول لیل، بیت اصلا معناش اینه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. این که بیت الله الحرام و لیطوفوا بالبیت العتیق، این تاکید رو بیت کعبه اینه، تمام آرامش ها و قرار ها از این خانه سنگی خدا وجود رو در می نوردد و می گیرد. بیت نقش زن خداوند جوری قرار داده است که تسکینه ها، آرامش ها، امنیت ها. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها. این سکونت و آرامش و امنیت از نهاد خانواده با مرکزیت زن آغاز بشه در فرهنگ دینی و قرآنی ما. و قرن فی بیوتکن، این کلمه فعل قرنه یا از ماده وقار میاد، همین معناست. با سکونت آرامش در خانه هاتون باشید، قرار بدید، وقار بدید، آرامش بدید به این خانه ها شما. دوم، یا از ماده قرره باشه به معنای ثبته و استقره، یعنی فعل امرش میشه از هر دو ماده باشه. در خانه های خودتون مستقر باشید. چرا؟ ادامهش الان میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. همونطور که عرض کردم عزیزان، باز هم تأکید میکنم، اشاره کردم خدمتون که نقش تربیتی، سازندگی، امنیت بخشی اخلاقی زنان مسلم بیشتر است. این حکایت تکراری شنیدید. خداوند سبحان در سوره مبارکه نور وقتی مجازات رفتار شنیع جنسی رو مطرح می کند، از زانیت و از زانی اجلدو کل واحد منهما ما تجنده، زن زناکار و مرد زناکار رو بزنید، هر کدام اینها رو با شروطی که داره 100 تازیانه بزنید. مجازات زنا، حد زنا رو خداوند در سوره مبارکه نور مطرح میکند، اما سخن با از زانیت آغاز میشه، بعد از زانی، یعنی عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند. اما اونجا که میفهمد از سارق و سارقه فقط او، وقتی بحث رفتارهای خشونت‌آمیز و تهدیدآمیز و جنایت‌های سازمان یافته قبلی است، صحبت از سارق است و مردان ابتکار عمد رو به دست دارند. خب این حساسیتی است که بدیهی است و روشن. حالا تو دنیای امروز ما، تو جهان پیرامون ما به شکل‌های مختلف این محوریت رو ثابت می‌کنن، با اون ادبیات زیبا قرآن کدها و نشانه‌ها رو میده و مطرح می‌کنه. در قالب نساء النبی داره میگه، فرمود وقرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. تبرج از دخول و فی البرج، برجه به معنای آراییدن، نشان دادن، تظاهر و نمایش کامل. به همین خاطر برج، جمع اون بروج. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، به صور فلکی زیبای آسمانی بروج گفته می شود. نگاه می کنید تو این شب، تو این فضا، می بینید آنچه در خواب نشد چشم منو پروین است. نگاه می کنید به خوش پروین رو، نگاه می کنید دو اکبر رو، دو اصغر رو، ستاره قطبی رو و این ستارگان، سیارات، سور فلکی رو، اینا بروجن، زیبایی، شکوه. در قبالش یه مراکزی هم در زمین که اینها بروج زمینی هستن. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر در برج های سر به فلک کشیده آراسته شده خوشنما هم زیست کنید و زندگی کنید با تمام امکانات و امنیت، مرگ شما را در می‌یابد و هیچ مقاومتی در قبال امر خدا نمیتونید داشته باشید. پس برج یعنی اون چه به نمایش می آید و کاملا دیده می شود، چشمگیر از هر کجا می آید. برج میلاد رو می بینید، نمی دونم سی انتاور رو می بینید وقتی بالای تورنتون نزدیک می شید، نمی دونم کجا فلان برج دیگه، حالا می بینید و غیره به امثال اینها. مثلا برج فرمود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تبرج نکنید زنان پیامبر. یعنی چی؟ خودتون رو تو برج قرار ندادید، خودتون رو برج نمایی نکنید، تبرج نکنید. این تبرج جاهلیت است. در جامعه این که عزیزان انضباط اخلاقی، انضباط اقتصادی، انضباط اجتماعی، انضباط رفتاری و گفتاری وجود نداشته باشه، اسم اون جامعه رو قرآن میگه جامعه جاهلیت، همونی که قبل از پیامبر اسلام وجود دارد، همونی که چیزی به نام روابط خانوادگی نیست. 4-5 عرب با هم یه همسر میگیرن، این میشه نکاح رحت، فرزند متولد میشه، بعد تو پدرش میمونن دیگه. حالا توفیق آزمایش ژنتیک هم نداشتن، دی ان ای هم نمیتونستن به دست بیارن که چطور است، بعد میموندن که اینو به کی نسبت بدن. دعواشون میشد بر سر این فرزند، گاهی میگفتن زیاد ابن ابی بچه باباش هر کی هست، گاهی اینطور میشد. نکاح رحت، این ازدواج این هست، نکاح استبدال، همسر رو با هم برای مدتی عوض کردن، این نکاحشونه. نکاح مقت، پدر میمیرد، فرزند شوهر مادر به اصطلاح مادر خوندش میشه، یعنی همسر پدرش. نکاح مقت، اینا سنت‌های نکاحی چی مونده برای این؟ چی داره این جامعه؟ انضباط اخلاقی و خانوادگی نداره، این جاهلیت است. انضباط اقتصادی نداره، این جاهلیت. انضباط حکمی عدالت محور نداره، این جاهلیته. اینو میگه جاهلیتو بلا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، این نخالست و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد، که سریست خدایی، پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. چرا باید، چه حاجتیست به این که تبرج جاهلیت در وجود مظهر جمال الهی دیده شود؟ زنان پیامبر، زنان امت، تبرج نکنید. وجه شخصیت خودتون رو خدا رایی و به رخ کشیدن ظاهر وجودی خودتون قرار ندید. ولا تبرج نتبرج جاهلیت الاولا. حالا چه بکنید که اون تقواتون استوار باشد، پایدار باشد، بعد نتیجه اون به کجا میرسد، به چه اوجی میرسد؟ و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله انتما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و اذکر ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه. موج میزنه علم و معرفت و زیبایی و شکوه. ان الله کان لطیفا خبیرا، انشاءالله این آیات فردا شبه. بعد پس فردا شب حالا راهشو بهتر میخواید بدونید، 10 تا کار بهتون میگیم، یه سلوک تمام. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و الصادقین و الصادقات و الصائمین و الصامات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات. 10 تا ویژگی رو خداوند میگه که تمام پلکان سلوک الالله برای زنان و مردان تو این 10 تا خلاصه میشه. و از عجیب ترین آیات جامع کامل قرآن کریم است. انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب و شب بعد منظر اون باره که عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون رو به آیات بینات کلامت منور و مزین بفرما، توفیق استفاده از قرآن، زیستن در سایه اون، بهره‌مندی از نورانیت کلامت و اطلاعات رو بهره و نصیب ما قرار بده.